أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا به چهار اشکال در مورد صحیحه علی ابن مهذیار پاسخ دادیم. عرض کردیم اشکال دیگری هم نسبت به استدلال به این روایت برای اثبات وجوب در اثبات وجوب خمس در ارباح مطرح شده. اشکال این است که آیه شریفه ای که در این روایت مورد استشهاد قرار گرفته دلالت می کند بر این که یک حکم الهی به عنوان وجوب خمس برای همیشه ثابته. پس مضمون آیه رو که نگاه می‌کنیم وجوب خمس است فی جمیع الاعصار، یک حکم عام کلی برای همه چیزهایی که به عنوان غنیمت و فائده شناخته میشن. قهرن چیزی که میخواد مورد استشهاد قرار بگیره باید متناسب با مدعا باشه. نمیشه ما چیزی رو که ادعا میکنیم یه مطلب باشه اما شاهد ما و دلیل ما مطلب دیگری باشه. اینجا در جمله قبل امام علیه السلام خمس را از ربح تجارت ساقط کردند. پس اون جمله ای که اصل و اساس در این کلام اسقاط خمس است در بعضی موارد از جمله ربح تجارت. خب این یه حکم خاصه، لکن به دنبالش استشهاد کردن به این آیه که یک حکم عام و معنای عام می داره، در حالی که خود ربح تجارت هم از مصادیق غنیمته. پس بین این حکم یعنی اسقاط خمس در ربح تجارت و استشهاد به آیه که دال بر وجوب خمس در همه غنایم و فوائد قابل جمع نیست، این میشه از موارد تمسک به عموم در مورد تخصیص. وقتی شما میخواید حکم خاصی را مستند و مدلل کنید باید دلیل خاص خودشو بیارید، نمیتونید به حکم عام استناد کنید برای اثبات تخصیص. اگر کسی بگوید اکرم العلماء الا زیدن و کسی از شما سوال کند که چرا زید خارج شد از وجوب اکرام عموم علما، شما نمیتونید پاسخ بدید چون اکرام علما واجبه. سوال از علت خروج زیده، چرا زید اکرامش واجب نیست؟ اگر کسی سوال کند چرا اکرام زید واجب نیست، در جواب نمیشه گفت چون اکرام علما واجب است. در مورد تخصیص نمیتوان به عموم عام تمسک کرد. تخصیص معناش خروج از حکم عامه. بله اگر از شما سوال کردن که چرا اکرام علما واجبه، شما میتوانید بگید چون دستور دادن اکرم العلماء. ولی اگر سوال کنن چرا زید اکرامش واجب نیست، شما نمیتونید بگید چون دستور دادن اکرم العلماء. اون دلیل خاص خودشو میخواد. و اون چیزی که در این روایت اتفاق افتاده اینه، امام اول فرمودند ربح تجارت خمس ندارد، یعنی که نه وجوب خمس در مورد ربح تجارت تخصیص خورده، در همه فواید باید خمس داد مگر در ربح تجارت. پس امام فرمود در فقره اولا که من امسال خمس را در ربح تجارت از شما ساقط کردم. بعد این عبارت این بود ولم اوجب ذالک علیهم فی متاع ولا آنیت ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه فی تجارت. بعد به دنبال این فرمود فَأَمَّا الْقَنَائِمُ وَالْفَوَائِدِ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عام. و بعد به آیه استشهاد کرد. خب استشهاد به آیه، اون هم در مقام تخفیف خمس، صحیح نیست. اینجا عرض به حضور شما مشکل اصلی همینه که بین این دو فقره از روایت تطابق و هماهنگی وجود نداره. از یک طرف عرض به حضور شما خمس در ربح تجارت ساقط شده، بعد که انه استشهاد شده بعدش به آیه، آیه ای که دال بر وجوب خمس در جمیع اعثاره و این در واقع تمسک به عموم در مورد تخصیصه و تمسک به عموم در مورد تخصیص صحیح نیست. پس اشکال ایشون در واقع این است که اشکالی که به تعبیر ایشین به تعبیر مرحوم آقای فاضل لا یمکن تفسی عنه به وجهن، از این اشکال نمیشه فرار کرد و پاسخی نداره. معلوم شد اشکال چیه؟ خب این رو در تفصیل الشریعه جلد 10 کتاب الخمس صفحه 117 فرمودن. خوب دقت کنید، این اشکال به نظر ما وارد نیست، برخلاف فرمایش استادمون که میفرمود که فرموده لا یمکن تفسی عنه به وجهن. به نظر ما تفسی از این اشکال ممکنه. خوب دقت کنید، ما گمان میکنیم التزام به این دو فقره از روایت هیچ اشکالی تولید نمی کنه و استشهاد به آیه هم در واقع از موارد تمسک به عموم در مورد تخصیص نیست. توضیح مطلب این است که امام علی، خوب دقت کنید اینجا سیر اون چه که امام در این روایت فرمودن علیکم السلام، امام اولا فرمودن که من، بله عبارت اینه، لم اوجب ذالک علیهم فی متاع ولا آنیت ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه فی تجارته. یعنی قائل شدن به عدم وجوب خمس در ربح تجارت در همون سال، و این از باب تخفیف نسبت به موالی خودشون بود به جهت شرایطی که در اون سال برای اونها پیش آمده بود. پس در وهله اول امام خمس را در ربح تجارت و بعضی موارد دیگر در متاع و آنیه و عرض به حضور شما دواب با اینها ساقط کردن، منتها علت این که به دنبالش فرمودند فاما الغنائم والفوائد فهیه واجبتون علیهم فی کل عام، این است که ممکن بود توهم سقوط خمس از همه فوائد پیش بیاد، لذا برای دفع این توهم امام فرمودن فاما القنائم والفوائد فهی واجبتون علیهم فی کل عام. پس اون چه در جمله اول فرمودند اسقاط خمس در بعضی از امور از جمله ربح تجارت بود، اون چه در جمله دوم یعنی در فاما القنائم والفوائد فرمودند درسته یک حکم عامی است و اون هم ثبوت خمس در همه فوائد و غنائم، این برای دفع توهم سقوط خمس در سایر فواید و غنایم بود. و اینکه این تأکید بشه بر این که خمس سقوط خمس ارباح تجارات فقط مختص به اون ساله، بعد که به آیه استشهاد کردن، در واقع استشهاد به آیه تأکید بر اصل حکم و عدم امکان سقوط حکم رأسنه، میخواد بگه من امسال برای شما ربح تجارت رو ساقط کردم، اما غنایم و فواید در همه حال واجب است. دلیلش هم آیه و انما بله و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. و اون جمله سوم که در مقام تفسیر غنایم و فواید وارد شده این بود، جمله فالغنایم و الفواید یرحمک الله فهیما یغنمه المرء من الجائزه من الانسان للانسان و المیراث که من حیث لا الی آخر الکلام. این در واقع برای بیان عمومیت موارد فائده و غنیمت و این که اسقاط خمس متعلق به خصوص ربح تجارت است، نه در همه فواید و غنایم. یعنی امام میخواستن بگن اگر من خمس را امسال ساقط کردم این فقط در مورد ربح تجارته، اما سایر مصادیق غنایم و فواید مثل جایزه، مثل میراث من حیث لا یحتسب، مثل مالی که لا یعرف له صاحبون، اینها خمسش به قوت خودش باقی است. یعنی اینها تحت عموم وجوب خمس باقی میمانند. دقت فرمودید؟ پس اگر بخوایم مجموعه این سه موضع کلام امام را با هم تفسیر کنیم به گونه ای که عدم تطابق پیش نیاد و اشکالی که ایشون فرمودن مبنی بر عدم تناسب استشهاد به آیه برای سقوط خمس در ربح تجارت و اینکه این از موارد تمسک به عموم در مورد تخصیصه، به همون نحوی که ما گفتیم این مشکل حل میشه. دقت فرمودید؟ این سه موضع ربطش با هم به این صورته. اول در جمله اولا که از ولم اوجب ذلک شروع میشه، جمله اول همینه، ولم اوجب ذلک الی آخر. در این جمله امام در صدد اسقاط حکم وجوب خمس در ربح تجارت و بعضی از امور. در جمله دوم که با فأما الغنایم و الفواید شروع می شود، فأما الغنایم و الفواید فهی واجبتون علیهم فی کل عام و بعد استشهاد به آیه میشه، در واقع در مقام دفع توهم سقوط خمس در سایر اموره و تأکید بر این که این اسقاط مختص به همون ساله و شامل سالهای بعد نمیشه، چون یک حکم قرآنی است و به هیچ وجه قابل نفی و رفع نیست. و در جمله سوم که با فلقنائم و الفوائد شروع می شود، میخواد باز بفرماید که اگر ما ارباح تجارات را از دایره وجوب خمس خارج کردیم و وجوب خمس را تخصیص زدیم در این مورد، گمان نکنید که دیگه چیزی از فواید و غنایم باقی نمیماند تا خمسش داده بشه. نه، غنایم و فواید یه دایره وسیعی دارد. فهیه ما یغنمه المرء. بعد مثال هایی که ذکر می کنن، یکی هدیه و جایزه است، یکی ارث من حیث لا یحتسبه، یکی مالی که از دشمن در مقاتله به دست میاد و یکی مالی که لا یعرف له صاحب. میخواد بفرماید اینها هم همه از مصادیق غنیمت و فائده است و خمس اینها به قوت خودش باقی است. کسی گمان نکنه که امسال که خمس ساقط شده، خمس کلن ساقط شده. نه، ما خمس را در خصوص ربح تجارت و در زیعه، اونم نصفش را ساقط کردیم، اما در بقیه موارد خمس به قوت خودش باقی است. و لعل این که امام علیه السلام در اون سال خمس خصوص ربح تجارت را ساقط کردند، به خاطر این بوده که در اون سال نسبت به این بخش از اموال موالی اهل بیت از سوی عمال سلطان عرض به حضور شما مورد تعرض واقع شده بود. یعنی شرایط و فضا در اون روز به گونه ای بود که نسبت به درآمدهایی که از تجارت کسب می شد مردم متضرر شدن. امام علیه السلام در این خصوص یک تدبیری اندیشیدن که جبران بکنند اون فشاری که از ناحیه حکومت به مردم وارد شد. این یک تدبیر به اصطلاح درست مبتنی بر درک شرایط بوده که امام اون سال نسبت به بخشی از حکم الهی این رو اسقاط کردن. و در مورد مثلا زمین‌های زراعی و غلاتی که از زمین‌های زراعی به دست آمده فقط نصفش را اسقاط کردن، نصفش را گفتن بپردازن. پس این یک کاری بوده از ناحیه اهل بیت، هم مبتنی بر تدبیر و هم به اصطلاح با روش اهل بیت که به طور کلی بنای بر مدارا و تسهیل داشتن در امور مردم کاملا سازگاره. ما هیچ نقطه‌ای در این روایت نمی‌بینیم که به واسطه اون روایت بگیم این روایت متضمن مطالبی است که نمیشه بهش ملتزم شد. خیلی به اصطلاح مجموعش یه مجموعه کاملا به هم پیوسته دارای یک نظم و صورت صحیحه و ناسازگاری بین اجزاء این روایت به هیچ وجه به نظر نمیرسه. این به اصطلاح پاسخی که از این اشکال داده شده. امام خمس را در یه مورد به کلی ساقط کردند و اون ربح تجارت، در یه مورد نصف کردند که در زیعه و قلات، قلاتی که از اون به دست میاد، و در سایر موارد خمس به قوت خودش باقی بوده. استشهاد به آیه هم برای اثبات وجوب خمس در همه اعثاره، نه برای تخصیص، تا اشکال بشه که استشهاد به آیه در مقام تخصیص صحیح نیست. لذا به نظر ما این اشکال هم به استدلال به این روایت وارد نیست. فتحصل من ذلک کله، که استدلال به روایت علی ابن مهذیار برای اثبات وجوب خمس در ارباح مانعی نداره. ما به این روایت هم مثل سایر روایات میتونیم استدلال بکنیم. خب اگر خاطرتون باشه ما اول بحث در این بخش از متن تحریر عرض کردیم در این متن ما در چهار مقام بحث خواهیم کرد. مقام اول اصل وجوب خمس بود، این مسئله به اثبات رسید، این مطلب ثابت شد. ملاحظه فرمودید بالکتاب و سنت و البته اجماع فی الجمله، این مطلب ثابت شد. پس اصل وجوب خمس مما لا ریب فیه، ادلش را هم ملاحظه کردیم. ولی عرض کردیم دو شبهه قوی و مهم نسبت به اصل وجوب خمس در ارباح مکاسب وجود داره که این دو شبهه رو باید پاسخ بدیم. در ذیل بحث از مقام اول ما به این دو شبهه و دو معضل اشاره کردیم. شبهه اول این بود که خب اگر خمس در ارباح تجارات ثابته، اگر خمس ارباح در شریعت مقدسه ثابت شده، پس چرا تا زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام ما هیچ گزارشی مبنی بر اخذ خمس نداریم، نه در زمان پیامبر چنین گزارشی وجود داره، با اینکه پیامبر مکرم اسلام متصدی اخذ زکوات بودند، مأمور می‌فرستادن به سوی مناطق مختلف برای اخذ زکات، می‌رفتن از مردم زکات جمع می‌کردن، کسی هم نمی‌تونست مخالفت کنه. اما یک مورد گزارش نشده که پیامبر مکرم اسلام کسی رو برای جمع‌آوری خمس فرستاده باشه. مأموری و دستگاهی برای جمع آوری قمص داشته باشه. این مسئله نه تنها در زمان پیامبر، در زمان خلفا هم به همین نحو بوده، یعنی خلیفه اول و دوم و سوم دستگاه جمع آوری زکات داشتن، مأمور می فرستادن برای اخذ زکات، اما یک گزارشی ما نداریم که اینها خمس گرفته باشن. حتی زمان امیرالمؤمنین در مدت اون خلافت ظاهری، در اون مدت هم امیرالمؤمنین عرض به حضور شما همانند پیامبر متصدی اخذ زکات بود و مأمورینی را به سوی مناطق مختلف برای جمع آوری زکات می فرستاد. حتی در نامه هایی که به عمالشون در مناطق مختلف می نوشتن، ما می بینیم در مورد اخذ زکات مطالبی وجود داره، اما در یک دونه از این نامه ها و نوشته ها به والیان در نقاط مختلف مملکت اسلامی دستور اخذ خمس نیست. پس نه کتبن و نه قولن و نه عملن گزارشی نشده، یعنی گزارشی نداریم از فعل و قول پیامبر و خلفا و وصی پیامبر امیرالمؤمنین که مبادرت به اخذ خمس کرده باشند، در حالی که عرض به حضور شما در مورد زکات این چنین نبوده. بالاتر ما حتی روایتی هم در کتب حدیث نمی بینیم که در رابطه با خمس مطلبی گفته باشن. پس نه در کتب حدیث نه در کتب تاریخ مطلبی که اثبات کند این حکم الهی را وجود نداره. این مسئله تا زمان صادقین علیهم السلام ادامه داشت. از زمان امام صادق و امام باقر علیهم السلام کم کم روایات خمس سر و کلش پیدا شد. یه تعدادی کمی از روایات در جوامع روایی وجود داره و اکثر روایات خمس مربوط به زمان امام جواد و امام هادی علیهم السلام. خب این تا حدی ممکنه موجب شبهه بشه که اگر این یک حکم مسلم قطعی اسلامی و دینی است، پس چرا تا زمان صادقین علیهم السلام و در ادامه تا زمان امام جواد و امام هادی علیهم السلام ما اونطور که باید و شاید اثری و نشانه ای از وجوب خمس نمی بینیم؟ به علاوه این نکته هم باید در نظر داشت. اینجا دعایی برای عمل نکردن به این واجب الهی نبوده. نمیتونیم بگیم حکومت‌های جور و حاکمان جائر سعی و تلاش کردند بر این که این حکم بر زمین بماند، چون این یک مزیت مالی بوده، یعنی حاکمان می توانستن همانطوری که زکات اخذ می کردند مأمورین بفرستن خمس بگیرن. اگر حکومتی تلاش بکنه درآمدهاش بیشتر بشه، این به نفعشه. همه حکومت ها دنبال افزایش درآمدن. خب این یه منبع مالی مناسبی برای حکومت بود که از این راه بتونه به اصطلاح درآمدهای حکومت رو افزایش بده. لذا نمیشود گفت در حکومت‌های جائر و در حکومت‌های قاصب بنابر این بوده این حکم الهی معطل بمانه. و باز نکته‌ای که شبهه رو قوی‌تر می‌کنه اینه که احدی من العامه فتوا به این خمس نداده. ما نمی‌بینیم یک به اصطلاح نفر از عامه فتوا به خمس ارباح داشته باشه. خب اینا همه وقتی کنار هم قرار میگیره شبهه قوی را نسبت به این نوع از خمس ایجاد میکنه که به چه دلیل در مورد خمس این اتفاق افتاده. شاید کسی گمان کنه که به واسطه این امور اساسا خمس در ارباح مکاسب واجب نیست. این شبهه بسیار قوی و مبتلابه و عمومی هم هست. این شبهه رو هم ممکنه در بین اهل سنت مطرح کنن و هم در بین شیعه. بنابراین پاسخ به این شبهه لازم و ضروری است. حالا ما چند تا پاسخ از این شبهه انشاءالله فردا عرض میکنیم، ببینیم آیا این پاسخ ها کافی هست یا نه. الحمدلله رب العالمین.